از همین بحثی بسیده
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی تعریف
کرده اثر مانگاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این است که
باید وجود تو یک جامعه
نباید این کارو بکنه.
نقد و نمایش
به نام خدای مهربان. سلام. در دو شب پیشین دو قسمت از نمایش رادیویی راز داوینچی رو شنیدید. امشب هم با پخش قسمت دیگری از نمایش راز داوینچی به قلم دن براون و نقدی بر آن دقایقی رو میهمان محضر شما عزیزان دوستداران نمایش رادیویی خواهیم کرد. دن براون نویسنده پرکاری نیست. او در طول 19 سال 7 کتاب نوشته است. انگار دن براون عاشق دست گذاشتن روی سوژه هایی است که برایش حاشیه می سازند. معروف ترین کتاب او و نقطه اوج کاریش رمز داوینچی است. او در این داستان سراغ سوژه جنجالی رفته. دن به نظریه قدیمی در دنیای مسیحیت اشاره می کند که طرفداران آن معتقدند مسیح همسری به نام مریم مجدلیه داشته و از او فرزندانی به جای ماندند. نکته جنجالی ماجرا اعتقاد آنها به مخفی کردن این حقیقت از مسیحیان توسط کلیسای کاتولیک و شخص پاپ است. کتاب رمز داوینچی پر از نماد و نشانه است. اگر به موضوعات نمادشناسانه علاقمند باشید از خواندن این کتاب سراسر هیجان لذت خواهید برد. نکته خوب ماجرا پاورقی های طولانی کتاب است که به مخاطبان عام اطلاعات جالبی درباره انجمن برادری، هنر در دوره قرون وسطا و نمادهای باستانی ارائه خواهد داد. دن براون سلیقه مخاطب را خوب می شناسد. او می داند که مخاطبان کتابهایش نه آنقدر عمیق هستند که از سطح اطلاعات ارائه شده در رمانهایش انتقاد کنند و نه آنقدر سطحی هستند که از پیچیدگی اطلاعات آن خسته شوند. او از فرمول جذاب گره افکنی گره گوشایی استفاده می کند، فرمولی که معمولا مخاطبان را جذب می کند و ریتم داستانهای هیجانی و رازآلود را نیز حفظ می کند. علاوه بر این دن براون کتابهای سینما پسندانه می نویسد. تا به حال از کتابهای این نویسنده 3 فیلم اقتباس شده است: فرشتگان و شیاطین، رمز داوینچی و دوزخ. اینها فیلم هایی هستند که تا به حال از کتاب های دن براون اقتباس شدند. البته شخصیت رابرت لنگدون با بازی تام هنکس می توانست به شخصیت تأثیرگذارتر و محبوب تری تبدیل شود. دن براون از آن دست نویسندگانی است که فیلم های اقتباس شده از کتاب هایش ضعیف تر از آن کتاب ها هستند. سومین قسمت از نمایش راز داوینچی رو بشنوید.
راز داوینچی، نویسنده دن براون، تنظیم و پرداخت نمایشی برای رادیو از ایوب آقاخانی، سردبیر نادر برهانی مرند. صدابردار محمود آیت، تهیه کننده ماهداد توکلی.
در دو قسمت پیشین داستان شنیدید که رابرت لنگدان، محقق آمریکایی که برای ایراد سخنرانی به پاریس رفته، درگیر ماجرای قتل رئیس موزه لوور میشه. از دید پلیس قضایی فرانسه، اون متهم اصلی این پرونده است. بعد از مدتی، یک رمز شناس جوان به نام صوفی نوو به سراغش میاد و پنهانی به اون میفهمونی که خطرات جدی در کمینشه. رابرت و صوفی در گوشه‌ای از موزه لوور خلوت میکنن و رابرت حقایقی رو میفهمه، اینکه صوفی نوه رئیس موزه لووره و پیغامی که سونیر پیش از مرگش رو زمین نوشته در واقع خطاب به صوفی بوده. یک نوشته رمزگونه که رابرت داره تلاش میکنه معنای اون رو کشف کنه. در کش و قوس تنهایی این دو و فریب نیروهای پلیس قضایی فرانسه، از طریق بررسی نشانه هایی که سونیر پیش از به قتل رسیدنش گذاشته، میفهمن که او عضو یک انجمن سری کهن اخوت بوده. صوفی که از این کشف شگفت زده است، سعی میکنه با مرور گذشته خودش با پدر بزرگش راه‌های تأیید این فرضیه رو جستجو کنه. در همین زمان ناگهان نگهبان موزه که مثل نیروهای پلیس فکر میکرده اون دو نفر از پنجره دستشویی فرار کردن، سر میرسه و اونها رو گیر میاندازه. با هم قسمت سوم داستان رو میشنویم.
گفتم تکون نخوریم.
من صوفی نوو هستم. شما منو میشناسین؟ من نوه جاکسونیرم.
به من گفتن این آقای لنگدان قاتل رئیسه.
اشتباه میکنی.
مزخرف.
تو خفه شو.
آروم باشین. من دارم بهتون میگم اون پدر بزرگمو نکشته.
متاسفم خانم. اون باید همینجا تحویل قانون داده بشه.
شما اسمتون چیه؟ من تو تاریکی نمیبینم اتون.
اسم من چه اهمیتی داره؟
میخوام بدونم چقدر من یا پدر بزرگمو میشناسین.
مهم اینه که میدونم قاتلش اینه.
نمیخواین چراغ اینجا رو روشن کنین؟
الان نیروها میرسن خانم. عجله نکنین. واستا. واستا. گفتم واسه وگرنه شلیک میکنم.
صوفی
نمیتونی شلیک کنی، ممکنه به این نقاشی آسیب بزنی.
خودتو تسلیم کن خانم، تسلیم کن. این به نفع هر دومونه.
بیشتر به نفع تو. وایسا بگنه مونالیزا رو خرابش میکنم.
نه،
الان زانوام رو بومه، اگه یه قدم دیگه بیای جلو پارش میکنم.
نه،
حسرتو بذار زمین، یه قدم برو عقبتر. حتما میدونی این تابلو چقدر زشت داره.
باشه باشه،
خوبه خوبه، حالا دستتو بذار رو سرتو، برگرد.
صوفی
الان وقتش نیست، از سهر بردارو بلند شو رابط. بخواب رو زمین آقا. گفتم بخواب رو زمین.
باشه.
بودو رابط، دنبال من بودو، عجله کن.
بریم.
الو، خواهش میکنم گوشی رو بردارین، نمیخوام پیغام بذارم، به کمک احتیاج دارم. اونو مردن، همشون مردن. گوشی رو بردارین، من از کلیسای سن سولپیس زنگ میزنم. مردن، قاب کف زمین رو شکستن. الو، خواهش میکنم جواب بدین آقای سانیر، جواب بدین، خواهش میکن. بگو که تو اونا رو نکشتی سیلاس.
منو فریب دادن، اونا شایسته مرگ بودن. بگو سنگ جورج کجاست؟
من نمیدونم، رازو دیگران حفظ میکرد.
تو در معیت کلیسایی ولی به اونا خدمت میکنی؟
مسیح جز پیغام حقیقت چیزی نداشت. چنین چیزی رو تو اپوسته ای نمیبینم.
فریب.
وایسا وایسا سوفی، نگهدار
را
بستن. فکر کنم امشب سفارت قابل دسترسی نباشه. برگرد سری، برگرد. حالا سری از اینجا دور شو. زود باش، زود باش. کاش میدونستم.
ولی من برای سرگرمی تازه‌ای دارم.
چیه؟
بگیر
کلید.
حرف درست بود. پدر بزرگم منو راهنمایی کرده بود که همون کلیدو پشت تابلوی مونالیزا پیدا کنم، همون کلیدی که حرفشو زدم با حروف پنون و نشان زنبق.
خدایا
برش این کلید لیزریه.
چی میشه باش باز کرد؟
امیدوار بودم تو بدونی.
من فقط یه چیز رو میدونم، این فرم صلیب داره و صلیب‌های مربعی مثل این نشان از دوستی و مودت داره. عناصر عمودی و افقی متوازن اونها تداعی یک اتحاد طبیعی رو بین نرینه و مادینه میکنه. این صلیب از نظر نمادشناسی کاملا با فلسفه پایگاه نوین سازگاره.
همون دیر درسته؟
بله.
باید از شهر خارج بشیم، بریم دنبال یه جای امن تا بعد ببینیم این کلید چی رو باز میکنه.
خارج بشیم؟
فکر دیگه ای داری؟
هتل ها
اولین جاهایی هستند که فاش چک میکنه. با هیچ کس هم نباید تماس گرفت. مطمئنا تمام راههای ارتباطی شخصی من الان تحت کنترله.
اگه به سفارت زنگ بزنیم چی؟
انگار یادت رفته که سفارت هیچ نوع اختیارات قضایی به جز در قلمروی خودش نداره. اگه با پای خودت بری درخواست پناهندگی موقت کنی، اون یه داستان دیگه است. اما شکل دیگه‌اش غیر ممکنه. اونا حتما بهت توصیه می‌کنن خودت رو تسلیم کنی. ببینم چقدر پول داری؟
$100. یه چند یورو هم دارم. چطور؟
کارت اعتباری چی؟
البته.
خوبه.
می‌خوای چی کار کنی؟
دو تا بلیت قطار می‌گیریم به سمت هومه پاریس. ریسک داره ولی فعلا بهترین راهه.
خب
خریدم، $70. ممنونم.
فکر میکردم رد خریدای اعتباری رو بهتر آسون از هر چیزی میگیرم.
درسته.
پس برای چی؟
برای اینکه فکر کنم ما با قطار رفتیم.
مگه نمیریم؟
البته که نه. تاکسی دنبالم بیا رابه. چقدر لفتش میدی؟
ماشینت، بلیط، پولم.
فعلا همه رو فراموش کن.
سخته.
میدونم ولی لازمه. شاید دارم با سرعت دنبال ما میرم. میشه بیرو بیر؟
که پدر بزرگت خودشو تو اون همه دردسر بندازه تا کلیدی رو به دست تو برسونه که تو ندونی چیه باید باش باز کنی.
موافقم.
مطمئنی هیچ چیز دیگه پشت تابلو نبود؟
در حدی که دیدم و دست زدم نه نبود. مطمئنم.
به نظرم این کلیدو جدیدن تمیز کردم.
از کجا میگه؟
بوی الکل خاص سیغر میده.
چی؟
بوشو حس میکنی؟
خب آره. که چی؟
دستگاه کوچیک فرابنفشتون همراهتونه خانم رمز نگاه.
اگه مسخرم نکنی آره.
لطفا بگیرش روی.
دنبال چی هستی؟
بگیر لطفا. ببینی؟ حالا فهمیدی بو از چیه؟
یعنی اینو پدر بزرگ من پشت این کلید نوشته؟
احتمالا. برای تو شماره 24 خیابون هجزو. بهتره به راننده بگی مسیر رو عوض کنه.
چی شد کولت؟
ماشین نوا هم اینجا تو ایستگاه قربان.
به سفارت رسیدن؟
نه خیلی قربان، دوتا بلیط خریدم به مقصد لیون، قطارشون هم 10 دقیقه سرکه.
احتمالاً مسخره بازی. این حال بگین تو ایستگاه بعد قطار رو بگردن، یه نفرم با لباس شخصی بذارید اینجا از ماشین مراقبت کنه.
بله.
خیابونای اطراف ایستگاه هم جستجو کنید، تمام اتوبوس ها و تاکسی های اطراف رو تحت نظر بگیرید.
بله.
با تاکسی رانی تماس بگیرید و پرسجو کنید. من باید به اینترپول زنگ بزنم، عکساشو برای پلیس محلی و اینترپول هم ارسال کنید، باید عرصه رو بهشون تنگ کنید.
قربان، فقط عکس لنگدانو دیگه نه؟ صوفی نوو به هر حال همکار خودمونه.
به درک، هر دوشونو میخوام. تمام ارتباطای نوو رو برام در بیاری، تماسای شخصی، جایی که میتونه بره. برو کوله، اختیار مطلق داری، ولی با من هماهنگ باش، روشنه؟
البته قربان.
اونا تا صبح هم دفون نمیرن، من مطمئنم. برو کوله.
برعکس اسمش اصلا نوین نیست. تاریخ اخوت به 1000 سال میرسه، تاریخ حیرت انگیزی از اسرار و تهدید و خیانت و حتی شکنجه های وحشیانه. این دیر و سال 1099 یه پادشاه فرانسوی به اسم گودفوا دو بوالون تو اورشلیم درست کرد، یعنی بلافاصله بعد از تسلیح شهر. گویا اون صاحب راز عجیبی بوده که از زمان عیسی مسیح به خانوادش منتقل شده بوده. گودفروا می ترسیده این راز بعد از مرگش از بین بره، برای همین انجمن سری اخوتی رو تأسیس میکنه و اسمشو پایگاه نوین یا دیر صهیون میذاره. هدفش این بوده که رازش نسل به نسل حفظ بشه. مدتی که در اورشلیم بودن، اینجا هم از یک مخفیگاه مطلع میشه که زیر خرابه های هیکل هیرودیس قرار داره و خود اون هیکل روی خرابه های پیشین هیکل سلیمان بوده. اونا فکر میکردن این مدارک راز بزرگ گودفرا رو تایید میکنه. اونا پیمان میبندن که بدون توجه به اینکه چقدر طول بکشه، این مدارک رو از زیر خرابه های هیکل در بیارن و تا ابد حفاظت کنن. اونا برای بازیابی مدارک ناچار یه شاخه نظامی درست میکنن که متشکل از 9 شوالیه به نام محفل شهرسواران مسکین مسیح یا شوالیه های هیکل بوده.
ولی من شنیده بودم شوالی های هیکل برای پاسداری از ارض مقدس شکل گرفتن.
تصور غلط اما رایجیه. مقصود حقیقیشون پیدا کردن اسناد بود.
پیداش کردن؟
هیچ کس درست نمیدونه، اما همه میدونن که اونها چیزی پیدا کردن که ثروتمندتر و قدرتمندترشون کرد. اونها در تمام مدت جنگ دوم صلیبی دوروبر همون خرابه ها موندن و گفتن مقصودشون حفظ جان زوار مسیحیه. 10 سال تمام این شوالی ها اونجا زندگی کردن. بعد از 10 سال ظاهرن چیزیو که میخواستن پیدا کردن و به اروپا رفتن. معلوم نیست چه حرفایی میان اونها و کلیسا رد و بدل میشه که پاپ اینوسنت دوم اختیارات غریب و بیپایانی به شوالیه های هیکل میده و اونها رو ارتشی خودمختار میخونه که مستقل عمل کنن. همین قدرت باعث رشد تصاعدی اونها شد. در حدود سالهای نزدیک به 1300 پاپ کلمنت پنجم با همکاری پادشاه فرانسه نقشه ای ریخت تا شوالیه های هیکل رو در هم بکوبه و متلاشی کنه. روز جمعه 13 اکتبر 1307 فرمانی به سرتاسر اروپا فرستاده شد تا سربازان پاپ همه با هم بخوننش. اون نوشته بود در عالم رؤیا بهش منتقل شده که شوالیه های هیکل مرتدانی هستند که پرستش شیطان و لعوات و بی حرمتی به صلیب و دیگر رفتارهای کافرکیشانه دائم ازشون سر میزنه و باید زمین رو از لوس وجودشون پاک کرد.
موفق شدن؟
خب شوالیه های زیادی رو گرفتن و شکنجه کردن و سوزوندن. همین مسئله باعث شده که تا امروز جمعه 13 رو نحس بدونن.
پس از بین رفتن؟ من فکر میکردم انجمن شوالیه ها هنوز هست.
هست، ولی با اسامی مختلف. علی‌رغم تلاش های زیاد واتیکان، بعضی از این شوالیه ها دوستان بسیار متنفذی داشتن که اونها را از تصفیه واتیکان نجات دادن و به همین شکل گنجی که منبع قدرت اونها بود و کلمنت در اصل اونو میخواست از دستشون رفت. مدارک به بنیانگذاران پایگاه نوین منتقل شد و اونها بلافاصله جای مدارک رو تغییر دادن.
کجا را؟
این رازو فقط اعضای پایگاه میدونن. به نظر میاد این مدارک تا حالا چندین بار جابجا شده. الان تصور اینه که جایی توی بریتانیا هست.
عجیبه.
تو این هزار سال افسانه سازی در مورد این راز ادامه پیدا کرده. همه این مدارک قدرتش و رازی رو که افشا میکنه فقط با یک اسم میشناسن. سنگریل. صدها کتاب راجع به سنگریل نوشتن. کمتر رازی در تاریخ به اندازه این مسئله توجه تاریخدان‌ها رو به خودش جلب کرده.
سنگریل ارتباطی با کلمه فرانسوی سنگ به معنی خون نداره؟
چرا؟ خون رکن اصلی سنگریل بوده، اما نه اونطور که تو تصور میکنی. مهمترین چیز اینه که دیر از مدارک محافظت میکنه تا در زمان مناسبی پرده از این راز برداره.
چه رازی میتونه اینقدر بزرگ باشه؟
صوفی، کلمه سنگریل یه کلمه قدیمیه. بعد از گذشت این همه سال به یه اسم دیگه تبدیل شده. یه اسم جدید که همه شنیدن.
چی؟
هولی گریل یا جام مقدس.
جام مقدس؟ یه پیمونه؟ تو بهم گفتی سنگریل مجموعی از مدارکی که یه راز پنهان افشا میکنه.
آره، اما مدارک سنگریل فقط نصف گنجینه جام مقدسه. اونها رو با خود جام دفن کردن. مدارک ماهیت واقعی جام رو نشون میده.
ماهیت واقعیش؟ خب مگه جامی نبوده که عیسی مسیح در شام آخر ازش نوشیده و بعدن یوسف اهل رامه خون عیسی مسیح رو توش جمع کرده؟
صوفی، اعضای این دیر اعتقاد دارن جام مقدس اصلا پیمانه نیست، یک تمثیل استادانه است، چیزیه که کاملا با خواسته های پدر بزرگت مطابقت داره. اون سعی داشته چیزهایی رو درباره مادینه مقدس به ما بفهمونه.
من گیج شدم.
حق داری؟
هی رابرت.
چی شده؟
فکر کنم راننده ما رو فروخته.
چی؟
نمیبینی مدام با تلفنش برمیره؟ داره سعی میکنه تلفن تو دستش دیده نشه.
خب چی کار میخوای بکنی؟
برای یه تصادف آماده باش. محکم بشه. میخوام پایین بزنم تو سرش. برو پایین تر.
سب کن.
برو.
توالت خوبه؟ فکر میکنی راننده تا کی بیهوش بمونه؟
حداقل تا نیم ساعت.
اگه کنار جاده پیداش کنن چی؟
ما فقط باید بریم. رابرتی سواله برای چیه؟
هیچ.
فکر میکنی این کلید ما رو به جام برسونه؟
نمیدونم، ممکنه. به هر حال مطمئنم پدر بزرگت با همین دیر نسبتی داشته. همیشه توی این دیر استاد اعظم و سه مباشر از جای مخفیگاه مطلع بودن. مثلا در زمان حیات داوینچی اون به عنوان استاد اعظم میدونسته. نمیدونم ژاک سونیر چه منصبی توی دیر داشته. باید میدونم یکی از این چهار نفر بوده باشه.
آرومتر برو، اینجا خیابون هاکسوه. تابلو رو ندیدی؟
خیلی خوب، دنبال شماره 24 باش.
تاریکه.
سعی کن صوفی.
اونجاست.
کجا؟
اونهاش، بانک سپرده‌گذاری زوریخ.
یعنی اون کلید یه صندوق تو بانک سوئیس بوده؟
فعلا بهتره نگه داری، باید بریم اونجا.
باشه.
نگران شدی مصطفى؟
متاسفم، این روزها خطوط هوایی خیلی هم قابل اعتماد نیستن.
بالا منتظر شما هستن.
بریم.
گفتیم شاید منصرف شدین.
این جلسه به درخواست من تشکیل شده، چرا باید منصرف بشم؟
در حال طبیعیه که ما نگران حال یه چهره مهم مثل شما باشیم.
من بلد نیستم به تعارفاتی مثل این جواب شایسته‌ای بدم.
این تعارف نبود جناب آرینگاروس.
خوش آمدید مصطفی آرینگاروس.
پوزش خاکسارانه منو بپذیرید که تأخیر کردم. شما هم خسته اید میدونم.
به هیچ وجه، ما سپاس گذاریم که شما چون این مسافتی رو برای این دیدار طی کردید. نوشیدنی میل دارید یا قهوه؟
ترجیح میدم تظاهر نکنیم که در مهمانی دوستانی هستیم جناب کاردینال. بهتره بریم سر اصل مطلب.
حتما شما خیلی سریعتر از تصور ما اقدام کردید.
اینطور فکر میکنید؟
خب یک ماه فرصت باقی بود.
شما 5 ماه پیش مسائل رو تشریح کردید، چرا باید منتظر میموندم؟
در واقع ما از اقدام سریع و هوشمندانه شما خیلی خرسندیم.
مبلغ درخواستی من آماده است؟
مبلغ گزافیه.
نقد؟
نه خیر، اوراق قرضه بینام که هر جای دنیا قابل تبدیل به پوله.
خوبه،
ولی ما نگرانیم. میشه رد این اوراق رو تا بانک واتیکان دنبال کرد؟
این کار یک اقدام قانونی جناب کاردینال. اپوستهی خلیفه گری شخصی واتیکانه و هیچ قانونی نقض نشده.
درسته، اما ما هنوز نمیدونیم این پول در چه راهی هزینه خواهد شد.
این به شما ارتباطی نداره. مطمئن باشید در راه کلیسا و رضایت مسیح خرج خواهد شد.
جناب اسقف، شما میتونید لحن دوستانه تری اختیار کنید.
دلیلی براش نمیبینم، ولی ما دشمن نیستیم عالی جناب.
امیدوارم.
با اجازتون این کیفو برمیدارم و مرخص میشم.
کجا میرید؟
پاریس.
من تا اتومبیل همراهیتون میکنم جناب اسقف.
خداوند یاور تو باشد فرزند.
سومین بخش از نمایش رادیویی راز داوینچی رو شنیدیم. اینجا در استودیو 2 منتقد ادبیات و تئاتر جناب آقای رضا شفته و بهمن زارکوهن حضور دارن.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام خالق زیبایی و منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. شب گذشته در مورد شیوه نویسندگی دمران صحبت کردیم. اگر ممکنه امشب در مورد ژانر این رمان بفرمایید، ژانر رمان راز داوینچی.
من فکر میکنم به لحاظ ژانرشناسی چه رمان و چه فیلمی که بر اساس این رمان ساخته شده بیشتر توی حوزه آثار معمایی قرار میگیره و در این حال توش ماجراجویی وجود داره، توش حضور پلیس وجود داره و اون چیزی که حالا بیشتر پررنگ میشه بنا به اون شیوه طرح پرسش که به وجود نمادها و رازها اشاره میکنه و در پس این نمادها و رازها معمایی خلق میشه و حالا مخاطب رو ترغیب میکنه به دانستنش. بنابراین بیشتر توی ژانر معمایی میگنجه. اگر به خود اثر هم توجه کنیم، توی آغاز این نمایش رادیویی و کبسا فیلم و خود رمان هم ما با یک قتل مواجه هستیم و خود این قتل بستر حضور پلیس و در این حال رمزگانی که پس از این مخاطب رو به دنبال خودش میکشه مواجه میشیم.
بله.
آقای ژاکسونیه که ریاست موزه لوب رو بر عهده داره، خب قرار ملاقات داره با یک استاد دانشگاهی از آمریکا که استاد نمادشناسی از دانشگاه